سلام عرض میکنم خدمت استادان، میهمانان و دانشجویان گرامی و پژوهشگران گرامی. خانم دکتر لطف فرمودن بنده رو معرفی کردن به عنوان زبانشناسی که در حوزه صرف یا صرف و معنی کار کردم در فرانسه و دغدغم همیشه دغدغه مسائل زبان علم بوده، یعنی مسائل زبان علم چه در ساحت در واقع تمام ساحت‌های زبان شناختیش و چه در به در واقع در پودمان‌های در واقع مستقل، یعنی در حوزه اصطلاح شناسی آنچه که من بهش در واقع حوزه مورد علاقم هست تا حوزه تخصصی و در واقع چیزی که در حوزه در دوره دکترا کار کرده باشم. اما خوشبختانه به دلیل در واقع کار عملی که در حدود 20 سال در حوزه اصطلاح شناسی و واژه‌گزینی با فرهنگستان زبان ادب فارسی همکاری داشتم در گروه واژه‌گزینی، دغدغه های عملیمون و در واقع تلفیق دغدغه های عملی و نظری برای بنده همیشه مورد سوال بوده، چیزی که همیشه در من فکر می‌کنم در تمام از زمانی که اصطلاح شناسی در غرب آغاز بود، در واقع لفظ اصطلاح شناسی در غرب آغاز شد تا امروز، این دغدغه و این در واقع جدایی و همراهی مسائل نظری همراه با مسائل کاربردی و عملی در غرب هم وجود داشته، یعنی چیزی نیست که مخصوص ما باشه و چیزی هم نیست که ازش گریز و گزیری باشه، یعنی ما چه در ایران و چه در هر جای دیگه دنیا باید یک چارچوب نظری برای کار واژه‌سازی علمی، در واژه‌سازی در زبان علم، واژه‌سازی برنامه ریزی شده و واژه‌سازی زبان‌های تخصصی داشته باشیم. دغدغه‌ای که همیشه همراه بنده بوده این بوده که چگونه از دستاوردهای نظری اصطلاح شناسی برای کار عملی واژه‌گزینی و اصطلاح شناسی استفاده. خب این دغدغه اول، این سوال پیش میاد برای بسیاری از دوستان که اصلا ما چگونه این لفظ رو به کار میبریم، لفظ اصطلاح شناسی رو به کار میبریم و چرا به واژه‌گزینی نمیگوییم اصطلاح شناسی، چرا به اصطلاح شناسی نمیگوییم واژه‌گزینی. این مسئله خودش در واقع پرسش بسیار سختیه، پاسخ دادن به این پرسش بسیار سخته به دلیل گرایش های واژه‌سازی علمی که در 100 سال اخیر در ایران به وجود اومده و حتی گرایش های اصطلاح شناسی که در غرب به وجود اومده. من همیشه در کلاس هایی که با دوستان در حوزه اصطلاح شناسی داشتم از مقاله‌ای نام میبرم به نام Against Prescriptivism از مایکینگ، یا به قول آقای گالینسکی میکینگ، که در اون هم از دعواها و جنگهای اصطلاح شناسی، همونطور که Linguistic Wars بوده، همونطور که جنگهای زبان شناسی هم وجود داشته، در از جنگهای اصطلاح شناسی سخن گفته شده. شاید هم جنگ اسمش رو شاید بهتر نذاریم، به اسمش رو بذاریم سهم خواهی های اصطلاح شناسان و اصطلاح شناسی در نقاط مختلف جهان. چیزی که برای بنده امروز متقن و در واقع یقین هست اینه که اصطلاح شناسی نیاز بنیاد و جغرافیا بنیاده، یعنی اینکه شما نمیتونید از دستاوردهای یک کشوری به شکل در واقع کامل استفاده کنید. میتونید در دوره ها، در همایش ها، در هم‌اندیشی ها، در دوره های کوتاه مدت و بلند مدت و در کارگاه های آموزشی شرکت بفرمایید و از دستاوردهای هر ناحیه جغرافیایی یا هر گرایشی یا هر مکتبی یا هر رویکردی استفاده بفرمایید در مکان جغرافیایی که نیاز خودتون رو دارید. و این مکان جغرافیایی به نظر میرسه که کمی سخت هست، این در واقع تطبیق دادن و تطبیق پذیری مسائل اصطلاح شناسی جغرافیایی هر کشور با مسائل در کشور ما خاص‌تر هست این مشکلات و این مسائل، برای اینکه ما 100 سال حداقل 100 سال آقای دکتر عطاریان متخصص اصطلاح شناسی واژه‌گزینی در ایران هستن، حداقل 100 سال سابقه اصطلاح شناسی واژه‌گزینی مدرن داریم، نوین داریم، و 500-600 سال و میتونیم از قرن 4 میتونیم از ابن سینا حرف بزنیم، میتونیم از ابو ریحان حرف بزنیم، همینطور که غربی ها میتونن از قرن 16 بگن، از قبل از قرن 16 بگن، همه چیز میشه گفت، میشه یک لفظ اصطلاح شناسی رو در یک متنی پیدا کرد، حتی اگر به قول فرهنگ لیتره فرانسه به نام اصطلاح شناسی بی هدف و بی کاربرد ازش نام برده شده باشه، که در زمانی در یک متنی از یک متنی اینو گرفتن که اون زمان لفظ اصطلاح شناسی در غرب حتی به رسمیت آنچنانی شناخته نشده بود و در یک بافتی به کار می‌رفت که معنای امروزش نرسیده بود. اما بنده شاید لازم باشه که در واقع وارد معنای اصطلاح شناسی اول بشم خدمتتون. اصطلاح شناسی رو به سه عنوان به کار بردنش امروزه، یکی به معنای کار عملی، یکی به معنای مجموعه اصطلاحات، و آنچه که مهمتره به عنوان ابعاد نظری و در واقع نظریه هایی که در روابط بین مفاهیم و اصطلاحات مورد نیاز است. یعنی ما یه بُعد نظری داریم، یک بُعد عملی داریم و یک بُعد یه چیزی داریم که بهش میگم اصطلاح شناسی مثلا حقوق. اصطلاح شناسی حقوق وقتی میگیم یعنی مجموعه نامگان های مجموعه اصطلاحات یا اصطلاحگان حقوق، مجموعه واژه های هر حوزه موضوعی تخصصی. آنچه که مورد نظر ما هستش این دو قسمت دیگه هستش، آنچه که به نام علم اصطلاح شناسی معروف شده در قرن از 1930 شکل گرفته با کارهای ووستر در اتریش و تقریبا همزمان با آنها با کارهای اصطلاح شناسان روس که امروزه یه ذره بازتر شده، یه مقدار منابع بیشتری ازشون به دست اومده، و اصطلاح شناسان در واقع مکتب پراگ در چکسلواکی که امروز چک بهش میگیم، ولی که خیلی یه مقدار دنبال روی مکتب وین ووستر بودن. از سوی دیگه من یه معنی دیگه ای از اصطلاح شناسی، تا 5 تا معنی هم برونو دو بسه برای اصطلاح شناسی مطرح کرده، اما آنچه که اساسی و در واقع اصلی هستش همینه: مجموعه اصول و مبانی مفهومی در حوزه مطالعات مربوط به اصطلاح، مجموعه قواعدی که کار اصطلاح شناسی را امکان پذیر میکنند میسازد، و اصطلاحگان یک حوزه تخصصی خاص. این کار اصطلاح شناسی هم در واقع اصطلاح خودش اصطلاحیه در اصطلاح شناسی، ترمینولوژی ورک، ترمینولوژیکال ورک یا تخوی ترمینولوژیک در فرانسه، آن چیزی که ما بهش در واقع کار اصطلاح شناسی میگیم، من حالا خدمتون عرض میکنم که چه چیزی هستش. اما تعاریف مختلفی از خود اصطلاح به دست دادن، حالا من دو سه تاشو اینجا خدمتون عرض میکنم. از دیدگاه سگر رده ای از واحدهای واژگانی دارای نقش هستش. خب برخی از در مکتب پراگ هم ما میدونیم که برای زبان تخصصی نقش حرفه‌ای قائلن، یک نقش اضافه میکنن به نقش های زبان به عنوان نقش تخصصی. از سوی دیگر نماد زبانی که به یک یا چند مفهوم تخصیص داده میشد و آن مفهوم را از مفاهیم نزدیک در شبکه مفهومی متمایز میسازد. این تعریف از مفهوم شاید بشه گفت استانداردترین تعریفیه که برای مفهوم ارائه شده، اما شاید 20 تا 30 تا تعریف از مفهوم ما میتونیم داشت، از خود لفظ مفهوم و اصطلاح میتونیم داشته باشیم. یا واحد واژگانی شامل یک یا چند کلمه که بازنمود مفهوم در یک حوزه تخصصی. ببخشید من درس کردم مفهوم، منظورم اصطلاح هستش. یا سازند واژگانی که به گونه آگاهانه در اجتماعی تخصصی وضع شده و افراد آن گروه اجتماعی برای موضوعات و مقاصد خاص از آن استفاده می‌کنند. این یک جنبه تخصصی، جنبه اجتماعی دادن به اصطلاح شناسی و اصطلاح هستش که در رویکرد تمام کشورهای فرانکوفون و تمام کشورهایی که دارای زبانهای رومیایی هستند، اهم از اسپانیایی، پرتغالی، رومانیایی و ایتالیایی و سایر کشورها و کشورهایی که در واقع آمریکای جنوبی هستن، رویکردشون رویکرد اجتماعی، خیلی به رویکردهای اجتماعی نزدیکن و به ترم به عنوان نوعی کارگویه به قول خودشون توجه میکنن، یعنی آنچه که در گفتمان تخصصی اتفاق میفته. از این منظر اصطلاح شناسانی که به ابعاد اجتماعی در واقع اعتقاد دارن، اصطلاح شناسانی هستند که به زبان گفتار هم توجه میکنن، برخلاف مکتب وین و مکتب در واقع مسکو و پراگ که در واقع منابع اصلیشون رو از متون نوشتاری استخراج میکردن. از سوی دیگه پاول و نوله میگن کلمه ساده، کلمه ساده یا پیچیده، نماد یا فرمولی که برای بازنمود، که بازنمود مفهومی خاص در یک حوزه. پس میبینیم که در این تعریف حتی نمادهای ریاضی، حتی علائم میتونن جزئی از اصطلاحات باشن. در خیلی از زبانها میتونه، در خیلی از زبانهای مصنوعی و زبان برخی از علوم که زبان فرمال هستش، ما میتونیم از این دست، از این تعریف برای اصطلاح نیز استفاده کنیم. اما مفهوم چیست؟ آنچه که رابطه بین مفهوم و اصطلاح هستش و مهمترین مبحث اصطلاح شناسی هستش، مفهوم رو ایزو در 87 میگه واحدهای دانش که حاصل آمیختگی یک پارچه مشخصه ها هستن. مشخصه ها آن چیزهایی هستن که ما بهشون میگیم characteristics، و مشخصه ها در فرایند مفهوم سازی به سمت مفهوم پیش میرن. مفاهیم از مشخصه ها تشکیل شدن در زبان تخصصی. هنگامی که با مفهوم سازی یا مفهوم شدگی سر و کار داریم، ما اشیا یا آبجکت ها رو که دارای پراپرتی یا ویژگی هایی هستند، از حوزه جهان واقع به سمت جهان زبان میبرد. به این فرایند ما میگیم فرایند مفهوم سازی یا مفهوم شدگی. حال در گرایش های نوین اصطلاح شناسی، یعنی در گرایشی به نام گرایش رویکرد فرهنگی به اصطلاح شناسی، ما باز با مفهومی به نام ریکانسپچوالیزیشن نیز سر و کار داریم. این ریکانسپچوالیزیشن یا باز مفهوم سازی فکر میکنم کاریه که ما در زبان، در اصطلاح شناسی دو زبانه انجام میدیم. در اصطلاح شناسی دو زبانه شما یک شیء جدید رو از جهان زبانی یک حوزه فرهنگی عملی نظری یک زبان دیگر برمی‌دارید، وارد زبان جدید می‌کنید. در این زبان جدید آن مفهوم باید به مشخصه هاش تجزیه بشه، آن مشخصه ها با مشخصه هایی در زبان مقصد مورد مقایسه قرار بگیره، و اگر مشابهت هایی با مشخصه هایی در شیعی شبیه به آن پیدا کرد، به آن بخشی از سازندهای شیع شناخته شده زبان مقصد رو در واقع تلفیق کنه و یک مفهوم جدید با نامها یا سازندهای جدیدی از زبان خودش بسازه. این یک پدیده، این در واقع یک فرهنگ مفهوم خیلی جدید هستش که در رویکردی به نام رویکرد اصطلاح شناسی و من فکر میکنم که امروزه ما خیلی از این کارها در کار حوزه‌های فنی واژه‌سازی علمی، چه در واژه‌سازی برنامه ریزی شده فرهنگستانی و نهادهای برنامه ریز زبان، و چه در واژه‌سازی‌های علمی فردی و فرد بنیاد و دانشگاه بنیاد داریم. یعنی اینکه توجه به سازندهای فرهنگی زبان مقصد در واژه‌سازی علمی، هرچند که در تمام رویکردها ما با قرضگیری سر و کار داریم، ما با ترجمه قرضی سر و کار داریم و مشابهت هایی که در همه زبان ها، مشکلات زبانی که در همه زبان ها وجود دارد. از جنبه دیگر بنده با این شروع می کنم، برای اینکه برگردم به لفظ اصطلاح شناسی و اینکه اصطلاح شناسی چی هستش در غرب. اصطلاح شناسی با آنچه آغاز شد که در واقع از مطالعات عهد قدیم با کراتیلوس افلاطون حتی میتونیم ازش نام ببریم، یعنی اینکه آنچه که به رابطه اشیاء و افکار در واقع در متون گذشته در فلاسفه یونان، آنچه که به رابطه بین شی و زبان و واقعیت می‌پردازه. فقط هم افلاطون نبوده، ارسطو هم در این زمینه هر سخن گفته و بسیاری از فلاسفه در این زمینه، فلاسفه قدیم در این زمینه، یونانیان در این زمینه ها سخن گفتن. ولی به هر حال این به نام اصطلاح شناسی شناخته نمی‌شد. رابطه بین زبان و واقعیت، جهان واقعیت، زبان و شی، زبان و مفهوم و بسیار زبان و واژه و در واقع واقعیت. اما در حدود در واقع میتونیم بگیم از قرن 17 16 ما با لفظی به نام نامنکلاچر یا نامگان سر و کار داریم که دانشمندان بعدها در واقع در قرن 18 تا قرن 18 و اوایل قرن 19 هم حتی این به کار می رفت. تازه از ابتدای قرن 19 هم بود که لفظی به نام لفظ اصطلاح شناسی در حدود 1801 ظاهر میشه. البته نبام با معنای اصلیش به معنای اصطلاح شناسی امروز یا اون سه تا معنایی که من خدمتتون عرض کردم، شاید یه مقدار به نزدیک به معنای سوم، معنایی که به معنای اصطلاحگان هستش، مجموع اصطلاحات یک حوزه تخصصی، اما هنوز از اون هم حتی دورتر بود. نخستین کسانی که به نامنکلاچرها یا نامگانها پرداختن دانشگران بودن، یعنی در واقع متخصصان، جانورشناسان، گیاهشناسان، شیمیدانها و کسانی که در حوزه علوم محض کار میکردن، چون به طبقه بندی نیاز داشتن. طبقه بندی در قرن از حدود قرن 17 شروع میشه و با دانشمندانی مانند لینه، لاوازیه و لامارک به اوج خودش میرسه، ولی هنوز ما با در واقع اصطلاح شناسی سر و کار نداریم. از سوی دیگر آلن ری میگه تکنولوژی در 1615 ابتدا به معنی گفتمان یا رساله‌ای در هنر و بعدها در همان قرن 17 به معنای اصطلاحات هنر یا موضوعی خاص مطرح میشه. تکنولوژی، حتی تکنولوژی، لفظ تکنولوژی، یعنی به نوعی مترادف با نامنکلاچر حتی مطرح میشه. دانشمندان دیگه ای که در این حوزه هنوز به مرحله اصطلاح شناسی نرسیدیم، کسانی راجع به رابطه های واژه ها در حوزه های تخصصی حرف زدن، از توغنفاخ گرفته تا مونسو گرفته تا دیدغو و بوفون در واقع در زبان فرانسه، و تا اینکه شاید میرسیم به قرن 18 که اولین کاربردهای لفظ اصطلاح شناسی رو ما ملاحظه میکنیم به عنوان science of terms در برابر science of language، علم اصطلاحات در تقابل با علم زبان. گفته میشه که شوتز آلمانی اولین بار در 1788 صفت اصطلاح شناسی رو به کار برده، صفتی به نام اصطلاح شناسی رو به کار برده، اما باز نه در معنای اصلی. از سال 1801 چه در زبان فرانسوی چه در زبان انگلیسی این لفظ ترمینولوژی با لفظ متناظرش، یعنی همین نامگان یا نامنکلاچر، به کار میره. و عرض کردم که همین ون ترمینولوژی یا یوزلس ترمینولوژی هم حتی در یه دوره به کار میره، تا اینکه میرسیم حتی ما میبینیم که در فرهنگ‌های عمومی قرن بیستم هم ما تعریف دقیقی از اصطلاح شناسی، حتی پس از ظهور اصطلاح شناسی، تعریف دقیقی از اصطلاح شناسی، البته در فرهنگ عمومی آنچه که از یک لفظ یا یک اصطلاح انتظار میره که ما میخوایم وضع بکنیم، خب شاید خیلی انتظار نمیره. ولی خب شما میبینید 1966 وبستر میگه که نامنکلاچر آف فیلد آف استادی، تعریف امروز ما میدونیم تعریف درستی برای ما نیست. ولی پوتی قوبرغ در فرانسه میگه systematic study of terms which serves to name classes of objects and ببخشید من فرانسهشو نمیشم and concepts. بعد میگه the general principle of this study. یه ذره نزدیک میشه به تعریف جدید اصطلاح شناسی، تعریف مدرنتر اصطلاح شناسی. اولا لفظ systematic درش به کار رفته، بعد اصطلاح درش به کار، اصطلاحات به کار رفته، بعد طبقه بندی درش به کار رفته، بعد آبجکت درش به کار رفته و بعد کانسپت درش به کار رفته. و هر حال در نسبت به زمان خودش تعریف درستیه، البته خیلی هم چیز نیست، خیلی هم قدیم نیست. اما ببخشید من برگردم به اولین بار. گفته میشه که ویلیام میخونمش یوئل به عنوان سیستم آف ترمز امپلوید این دسکریپشن آف ابجکت آف نچرال هیستوری، این رو به کار میبره در 1837. گفته میشه که اولین سازنده این لفظ خود همین در واقع به معنای اصلی اصطلاح شناسی ایشون هستش. میگن ایشون برای فارادی کلی، فارادی که در واقع فارادی معروف، کلی اصطلاح ساخته. میگن اصطلاح ساز بسیار خوبی بوده این دانشمند انگلیسی. و این لفظ هم گفته میشه که در واقع به اسم ایشون تقریبا با در دوره مدرن مطرح میشه. اما کابره برای اصطلاح شناسی نوین 4 تا مرحله نام میبره. این اصطلاح شناسی نوین که خدمتون عرض میکنم دیگه از 1930، البته تا 1930 اتفاقات بسیار زیادی میفته، بسیار زیادی عرض میکنم، برای اینکه در قرن 19 هم اسپرانتو به وجود میاد، جنگ جهانی اول هستش، جنگ جهانی، جنگ ها رو در جهان علم، جنگ ها مهم هستن. الان خدمتون عرض میکنم هم جنگ جهانی اول مهمه، هم جنگ جهانی دوم. حداقل چیزی که جنگ ها دارن پیشرفت تکنولوژی هستش در هر زمینه، ممکنه این پیشرفت تکبودی باشه، اما به هر حال نیاز به پیشرفت در حوزه فناوری، در حوزه های فناوری حالا چه نظامی و چه غیر نظامی، نیاز به یک زبان علمی استاندارد رو داره. سازمان های استاندارد تا قبل از چیز تشکیل شدن، تا قبل از نه به این صورت، اما در حوزه الکترونیک، در حوزه الکتروتکنیک تا قبل از 1930 اتفاقاتی افتاده، اما از 1930 با مکتب وین و کارهای ووستر که واقعا خانش خود ووستر به نظر بنده بسیار مهم هستش و منده در کلاس ها تأکید دارم که خانش ووستر باعث درک فضای تاریخی اصطلاح شناسی در جهان میشه، چون حتی از دهه 80 به بعد که در واقع میشه گفت که گروه های مخالف در واقع به شدت مخالف مکتب وین ظهور میکنن، هم باز به مکتب وین و کارهای هوسر ارجاع میشه. هوسر مهندسی اتریشی بوده که اگه از تعداد شغلاش آدم بگه تعجب میکنه، میگن حدود 500 تا اثر داره، حدود 500 تا اثر. 1930 در حدود 1931 پایان نامه دکتریش رو به صورت کتاب در برلین چاپ میکنه، پایان نامش رو در اشتوتگارت دفاع میکنه. پایان نامش در واقع در حوزه استانداردسازی زبان فنی بوده و به خصوص زبان الکتروتکنیک. زبانشناس بوده، مستندساز بوده، مستندساز در واقع داکیومنتیشن، استاد دانشگاه بوده، یه چیز حدود 20 سال استاد دانشگاه بوده، مترجم بسیار بسیار مهمی بوده در تاریخ علم، اسپرانتیست بسیار بسیار معروفی بوده و در فرهنگ در دانشنامه های اسپرانتو ازش نام برده شده. شغل‌های بسیار زیادی و در واقع مسئولیت‌های جهانی بسیار زیادی داشته و عمر طولانی هم می‌کنه. یعنی تا دهه 70 که تحولات اصطلاح شناسی اتفاق می‌افته زنده هستش و نظریه عمومی اصطلاح شناسی که از 5 تا اصل تشکیل شده پس از مرگش توسط شاگردانش مثل سوسور به چاپ میرسه و اون نظریه عمومی اصطلاح شناسی بسیار مهم هستش. این مراحل رو گابریک از 4 تا مرحله حرف میزنه. این مرحله آغازین هستش که از 1930 تا 1960 معنی روش شناسی کار اصطلاح شناسی. حالا باز کار اصطلاح شناسی رو خدمتون توضیح خواهم داد. و مرحله من اسمش رو گذاشتم ساختارمندی یا مرحله تثبیت شاید اسمش باشه، از 1960 تا 1975، ولی مرحله تثبیت نمیتونستم من نمیتونستم بگم به این مرحله تثبیت، هرچند که شاید از 1930 تا 1960 هم مرحله از تثبیت اصطلاح شناسی باشه. توسعه انفورماتیک، این انفورماتیکی که میگم انفورماتیک در واقع قدیم و انفورماتیک سنگین با قول خود اصطلاح شناسا هستش، مستندسازی و استانداردسازی. مرحله شکوفایی از 1975 تا 1985 که در این دوره آغاز مخالفخوانی های کشورهای دیگه بر علیه مکتب وین. در همون مقاله‌ای که خدمتون عرض کردم Against Prescriptivism، مایکینگ از 3 دسته افراد در تقابل با مکتب وین سخن میگه، در واقع وفاداران کامل به مکتب وین، وفاداران میانه رو و مخالفان تندرو. در واقع مخالفان تندرو، حتی من مقاله‌ای از کابره که بسیار آدم شناخته شده در حوزه اصطلاح شناسی هستش در جهان و معلم بسیار بزرگی هم هست و بسیار ذهن نظاممندی هم داره و اسپانیایی هستش، در کاتالان کار میکنن و بسیاری از دوستان ما در ایران، بسیاری که نه، ما دانشجویان فارغ التحصیل اصطلاح شناسیمون در ایران 3 نفر هستن که تا کنون فارغ التحصیل شدن. یکی آقای دکتر زرنیخی هستن، یکی خانم دکتر اکبری هستن و یکی هم خانم دکتر فتحی که 2 نفرشون در خارج از کشور هستن، 1 نفر در داخل کشور هستن. این هم خدمت، این پرانتز هم باز خدمتون باز کنم، کسانی که فارغ التحصیل اصطلاح شناسی هستن یا پیشینه زبان شناسی دارن یا پیشینه زبان شناسی ندارن، بسیاری از اصطلاح شناسان بزرگ غرب زبان شناس هستن و تحصیلات اصطلاح شناسی نکردن، از خود بوستر گرفته تا، چون در زمانی ما دپارتمان های اصطلاح شناسی به اون منظور نداشتیم. چرا؟ در دانشگاه‌های آلمان، در فرانسه، در اسپانیا امروزه در سوئیس، شاید در در روسیه احتمالاً، و برخی از کشورها. نمیدونم ژاپن و چین امروز چیکار میکنن، آیا فارغ التحصیل میگیرن، ولی به نظر میاد که فارغ التحصیلای اصطلاح شناسی دارن. حالا نمیدونم دپارتمان های اصطلاح شناسی ژاپن و چین دارن یا نه، اما این مرحله در هر حال مرحله مهمی هستش. تمام مسائل نظری یا تحولات عمده اصطلاح شناسی در دوره سوم اتفاق میفته. و مرحله چهارم که مرحله افقهای باز من اسمش رو میذارم، از 1985 تا کنون میگیم عنوانش صنعت زبانه. دیگه زبان به صنعت تبدیل شده، چه در زبان شناسی و چه در اصطلاح شناسی. و این صنعت زبان در از 1985 به بعد، البته تا 2000 همینجور جنگ های ادامه پیدا میکنه. تصور من اینه که از 2002 به بعد تقریبا زبان شناسی دیگه جنگ هاشون رو، اصطلاح شناسان ببخشید، جنگ هاشون رو خاتمه دادن، سهم خواهی هاشون رو کردن و تموم شده و وارد حوزه فرانظری شدن. یعنی هر کشوری بر اساس نیازهای عملی و نظری خودش به دستاوردهای اصطلاح شناسی، علم اصطلاح شناسی اضافه میکنه. حالا من اینها رو بیشتر باز خدمتون باز میکنم. در مرحله اول، یعنی مرحله آغازین، ما با سه تا مکتب کلاسیک اصطلاح شناسی سر کردیم: مکتب وین، مکتب مسکو و مکتب پراگ. از مکتب مسکو و پراگ شاید چیزهای زیادی از گذشتهشون زیاد نداشته باشید، چون در دوران جنگ سرد مشکلاتی داشته، به هر حال نیاز به ارتباطات علمی داره، یک علم برای توسعه خودش نیاز به ارتباط علمی داره و روزها در دوران جنگ سرد. اما پس از در واقع فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، روزها هنوز دارن کار میکنن، بسیار قوی دارن کار میکنن در حوزه‌های شناختی، رایانشی و مفهوم شناسی. روزها به شدت دارن کار میکنن دوزه اصطلاح شناسی. هنوز زبان روسی زبان استاندارد محسوب میشه، با این که بسیاری از جمهوری‌ها زبان رسمیشون نیست، اما زبان علم هستش، حتی پس از برچیده شدن زبان روسی به عنوان زبان علم. بنابراین نیازمندن هم جمهوری‌ها هم خود روسیه، که خودش از جمهوری‌های مختلف تشکیل شده، از زبان‌های، از گویش ها و زبان های مختلفی تشکیل شده، و زبان علم به زبان روسی در واقع قدمت بالایی داره و زبان قوی هست. به هر حال جز زبان های رسمی سازمان ملل هستش، گویشوران بسیاری داره و زبان علم قوی هم داره. و مکتب پراگ که دنباله حلقه پراگ زبان شناسیه، و تنها چیزی که ما ازشون میدونیم اینه که اصطلاح شناسانی دارن، که حالا اینو خدمتتون عرض میکنم. این اصطلاح شناسان به اصطلاح به عنوان سبک حرفه‌ای، به عنوان نقش حرفه‌ای در گفتمان اصطلاح شناسی توجه دارن. بنابراین خیلی وابستن به نقشگرایی و ساختگرایی زبان شناسی. در مکتب وین ما هرچی از ووستر بگیم شاید کم باشه، هرچی از دوره‌ای که ووستر درش در واقع عرض کردم خدمتتون، پایان‌نامه دکتریش، بنیانگذار اصطلاح شناسی مدرن، پایان‌نامه دکتریش استانداردسازی بین‌المللی در زبان‌های فنی به ویژه در حوزه الکتروتکنیک هستش، در اشتوتگارت دفاع می‌کنه و در برلین این کتاب 1931 چاپ میشه. و مهمترین، عمده‌ترین دستاوردهاش اینی که ما به اصطلاح و مفهوم به عنوان دو هستار جداگانه نگاه میکنه. برای همین نیاز به نامگذاری اصطلاحات رو به روشی متمایز از زبان عمومی بهش توجه میکنه، نیاز به هماهنگسازی اصطلاحات و استانداردسازی اونها رو بهش توجه میکنه. طبعا وقتی اصطلاحات و استاندارد میشن، در واقع مفاهیم هم باید تبیین بشن حداقل و تطبیق بشن، و این به دست نمیاد جز با مسئله تعریف، که باز در مکتب وین در 5 تا اصل نظریه عمومی اصطلاح شناسی بسیار مهمه. بعد نگاه به اصطلاح شناسی به عنوان ابزاری برای رفع ابهام در ارتباطات علمی. این عنوان آلمانیه در واقع پایان نامه دکتری یا کتابیه که در واقع بوستر به عنوان اولین اثرش مهمترین یکی از مهمترین آثارش هستش. اما از بافت اجتماعی تاریخی زندگی و آثار بوستر وقتی حرف میزنیم، 5 تا اتفاق مهم در اصطلاح شناسی اتفاق در عصر بوستر، یا به عبارتی بوستر 5 تا حادثه مهم تاریخی رو، تاریخی اجتماعی علمی رو پشت سر گذاریم. یکی ظهور زبان بین‌المللی اسپرانتو به عنوان زبان برنامه‌ریزی شده برای استانداردسازی اصطلاحات. میدونید اروپایی‌ها در قرن 19 و اوایل قرن 20 تا حدود حتی پس از جنگ جهانی دوم، امروز هم طرفداران خاص خودش اسپرانتو داره، ولی تا اون زمان کاملا به زبانی به نام زبان جهانی، زبان مصنوعی و دست ساخته‌ای که از ابهامات زبان عمومی خالی باشه و زبان خیلی مستقیم و منطقی و ریاضیایی باشه طرفداری میکرد. و در اروپا زبان اسپرانتو بسیار رواج پیدا کرد، به گونه ای که خیلی تعجب برانگیز. چگونه؟ من فکر میکنم اینم از دستاوردهای چامسکی هستش که دیگه این خیلی از دستاوردهای دیگر زبانشناسی کنار نهاده میشه. آیا شاید اسمش دستاورد باشه، شاید هم در موقع مکتب زایشی. خیلی از چیزها رو در جهان علم به حاشیه بود و طبیعت علم همینه، یک مکتب غالب وارد میشه و بسیاری از مکاتب، بسیاری از گرایش ها، بسیاری از رویکردها یا به حالت کمون میرن و یا با اندیشه دیگر ظهور میکنن. ظهور حلقه ویان و پوزیتیویسم منطقی که مهمترین در واقع خواست شفافسازی زبانه، کاربرد زبان منطق و ریاضی، داشتن زبانی جهانی و مفاهیم علمی منسجم بود، به نگاه بوستری بسیار نزدیک. بوستر با اهالی حلقه وین یا پوزیتیویست های منطقی بسیار ارتباط داشت. شما و من فهرستی از افراد حلقه وین رو خدمتتون میخونم: هانس هان ریاضیدان، فیلیپ فرانک فیزیکدان، اوتو نوراث دانشگر اجتماعی، ویکتور کرافت فیلسوف، رودولف کارناب فیلسوف و منطقدان، موریس شلیک فیزیکدان. ملاحظه میفرمایید که دیدگاه های اینها که به منطق علم، گسترش زبان علمی فراگیر در همه علوم اعتقاد داشتن، به منطق در واقع که بعدها در فلسفه تحلیلی هم حتی این مسئله ظهور پیدا کرد و بوستر با فلسفه تحلیلی هم آشنا بود. از این منظر باز این روی بوستر تأثیر میذاره. جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم به توسعه فناوری و علم و تلاش برای تفاهم جهانی منجر میشه. این تلاش برای تفاهم جهانی همینجوری این لفظ نیست، شعار نیست. تلاش برای تفاهم جهانی یعنی داشتن حداقل از طریق یونسکو فراگیر شدن، یکی از وظایف یونسکو فراگیر شدن علاوه بر فرهنگ، فراگیر شدن دانش، فراگیر شدن دانش با استاندارد شدن دانش، یک دستسازی و هماهنگی دانش و بسیاری از مطالبی که در واقع آنچه که بوستر به اصل یونیورسیتی یا اصل تناظر یک به یک مفهوم و اصطلاح بهش اعتقاد داشت به اون برمیگرده و به همون زبان جهانی. و تأسیس سازمان ملل یونسکو که باعث ارتقاء همکاری های بین المللی در زمینه آموزش، علم و فرهنگ شد. حالا باز به این میرسیم. ملاحظه میفهمید که هم بوستر و هم پوزیتیویست های منطقی در بافت فلسفه اروپایی رشد کردن، یعنی در بافتی که در اون فلسفه فعالیتی زبان بنیاد هستش. نگاه به علم به عنوان نظام مفهومی تلقی میشه، ارتباط شفاف مهمه به دنبال زبان علم و فلسفه دقیق هستن و حل مسائل زبانی برای توسعه دانش تخصصی مهم تلقی میشه. حلقه ویان به تحقیق و پژوهش در حوزه معنی میپردازه در فلسفه و در واقع ووستر هم همینطور به مفهوم علاقمنده، به مفهوم شناسی علاقمنده. باز این دوتا به هم نزدیک میشه. یه مرامنامه ای حلقه ویان داره به نام Scientific Conception of the World که در اون مرامنامه برداشت علمی از جهان با مقدمه ای که از هان کارناب و آتونوراس هستش در واقع داده میشه، توصیفی از تعهدات برداشت علمی، یعنی تعهداتی که ناشی از نگاه علمی هستش، یک پارچه سازی دانش زبانی به هدف شکلگیری زبان دقیق و بر پایه منطق سخن رفته. باز میبینیم که ووستر به همه اینها نزدیک بوده. رابطه نزدیک بین آرای ووستر و مرامنامه حلقه ویان باز میبینیم در پنجتا اصل مکتب ویان که الان خدمتون عرض میکنم وجود داره: زبان یک پارچه، اصل تناظر یک به یک مفهوم اصطلاح، بازنمایی منطقی جهان که در اصل سومش هستش، تفاوت زبان عمومی و زبان تخصصی. نظریه عمومی اصطلاح شناسی رو من به این صورت خیلی کلگرا براتون نوشتم خدمتون، برای اینکه نظریه عمومی خیلی گسترده تره، عنوانهای دیگه ای داره. اولا اینکه 5 تا اصل بهش میگن نظریه عمومی اصطلاح شناسی، خودش یک تاریخچه ای داره، یعنی بخواد از این آدم حرف بزنه اینکه چطور از یک نظریه حرف میزنه، اما داره یک از 5 تا اصل به عنوان یک نظریه سخن، یک گزاره ای برای این نظریه وجود نداره، بلکه 5 تا گزاره وجود داره. 5 تا گزاره با هم دیگه تاریخ زبان علم جهان رو در قرن 20 و امروزه تعیین کرده، بسیار بسیار مهم هستن. اصطلاح شناسی با بررسی مفاهیم آغاز می شود، یعنی نگاه اونومازیولوژیک به اصطلاح شناسی، اونومازیولوژیک به زبانه. بعدها رویکردهای نوین اصطلاح شناسی همونطور که دوستان می دونن به نگاه سمازیولوژیک هم اعتقاد پیدا می کنن. چرا؟ چون زبان علم آنگونه که ووستر بهش اعتقاد داشت زبان علم تک زبانه بود، هرچند که فرهنگ در واقع ماشین تول دیکشنری رو در 1968 چاپش در واقع اون قبلا کار کرده، یک فرهنگ سه زبانی آلمانی فرانسوی انگلیسی هستش، فرهنگنگار بسیار بزرگی هم بوده، فرهنگ تزاروس نویس بزرگی هم بوده، نگاه سمازیولوژیک هم بعدها در رویکردهای جدید مهم تلقی میشه، به این منظور که در اصطلاح شناسی دو زبانه آنگونه که ما در ایران داریم یا چند زبانه آنگونه که در بسیاری از کشورها مثل سوئیس، مثل کانادا و سایر کشورها هستش، ما به از اصطلاح هم به مفهوم میریم. در نگاه اونومازیولوژیک یا مفهوم بنیاد که حالا معادلش رو آقای دکتر عطاریان معادل دیگه معتقد هستن، من فعلا میگم مفهوم بنیاد که اشتباه نکنم، یعنی آنچه که یا مفهوم بنیان، آنچه که مفهوم درش مهمه، ما از مفهوم به اصطلاح میرسیم که برخی از دوستان و همکاران و اصطلاح شناسان محترم میگن نگاه اصطلاح نگر، یعنی از مفهوم به اصطلاح نگاه میکنیم، به سمت اصطلاح میریم. اما نگاه سمازیولوژیک میشه از منظر من واژه بنیاد یا اصطلاح بنیاد، یعنی آنچه که اصطلاح درش مهمه از اصطلاح به سمت مفهوم میریم، که دوستانمون میگن روی کرده مفهوم بنیاد، مفهوم نگر، یعنی از اصطلاح به مفهوم بگاه می نگرد. مفاهیم چارچوب های دقیق دارند و جایگاه هر مفهوم در نظام مفهومی تعیین می شود. این گزاره خیلی ساده است، چارچوب های دقیق دارند مفاهیم و جایگاه هر مفهوم در نظام مفهومی تعیین، اما برای همین جمله مقاله ها نوشته شده، کتاب ها نوشته شده، رویکردهایی آمده، کشورهایی مخالفت کردن، در واقع هماندیشی های بسیاری برگزار شده. به این منظر، از این منظر که به مفهوم یک نگاه سلسله مراتبی داشتن و دیدن هر مفهوم در شبکه و نظام مفهومی مورد نظر خودش هستش. از دید دیگه مفهوم باید به روش سنتی تعریف شود. وقتی ما چارچوب دقیقی برای مفاهیم داشته باشیم، میگه مفاهیم باید به روش سنتی تعریف شود، یعنی از نوع آنچه که ما به نام تعریف معنایی یا intentional definition بهش میگیم، تعریف معنایی تعریفی هستش که ما درش یک اسم جنس میدیم و فصل ممیز میدیم. آنچه که ووستر به نام مفهوم و مشخصه ازش نام میبره، آنچه که در اصطلاح شناسی از کاراکتریستیک و در واقع مفهوم نام میبره و مفهوم فراپایه و فروپایه، در این اصل دوم و سوم رعایت میشه. مفهوم فروپایه اسم جنس، مفهوم فراپایه اسم جنس هر تعریف هستش در تعریف معنایی، و فصل ممیزها هر کدومشون مشخصه هایی از آن مفهوم هستن، یعنی کاراکتریستیک هایی از آن مفهوم هستن. مفاهیم و اصطلاحات در رابطه متناظر یک به یک هستن، یعنی اینکه ما به اصل یونیورسیتی در اصطلاح شناسی باید باور داشته باشیم، اصل تناظر یک به یک برای هر مفهوم، به آنچه که بعدها خود اصطلاح شناسان به مونوسمی و مونونیمی ازش نام بردن، یعنی اصل تک معنایی و تک نامی. آنچه که یونیورسیتی هست مجموعی از تک معنایی و تک نامی هستش، و مفاهیم و اصطلاحات در قالب همزمانی بررسی میشه. تمام رویکردهای نوین اصطلاح شناسی این 5 تا اصل رو رد میکنن، کاملا رد میکنن. یعنی این که من میگم رد میکنن، هم بر این اساس کار کردن. ببینید چقدر ووستر مهم بوده که بسیاری از رویکردها مخالفن باهاش، ولی مجبورن که این در واقع نظریه عمومی اصطلاح شناسی رو که پس از مرگش، مثل سوسور پس از مرگش چاپ شده توسط فلبر، مجبورن از این عبور کنن. پس نشون دهنده اینه که همونطور که بودین میگه، اصطلاح شناسی مکتب و رویکرد و گرایش و اینها نیست، بلکه اصطلاح شناسی در واقع مجموعه ای از دانش‌های انباشته شده در طول تاریخ. این تاریخ میتونه یک تاریخ 100 ساله مدرن باشه یا تاریخ علم باشه به شکل کلی، و تاریخ زبان علم باشه به شکل کلی. از این منظر باز می‌بینیم که مکتب وین و ووستر به ضرورت شکل‌گیری نظام‌های مفهومی، ضرورت وجود نظام‌های منطقی سلسله مراتبی، ضرورت استانداردسازی اصطلاحات و روش‌های برای فرهنگ‌نگاری اصطلاحات، روش‌های جداگونه، به اهمیت تعریف و اهمیت تناظر یک به یک مفهوم و اصطلاح و اهمیت مستندسازی واقف بوده. این چارچوب‌های نظری مکتب وین هر کدومشون دستاوردهایی داشتن. مثلا آخریش شما میگین که مستندسازی، مستندسازی یکی از ابعادش فقط ترمینوگرافیه. ترمینوگرافی یا اصطلاح نگاری امروزه واژه جدیدی براش خود در واقع پیروان مکتب وین یا در واقع پیروان نوین مکتب وین میگن ترمینولوژی منیجمنت، مدیریت اصطلاح شناسی، اینقدر مهمه که به نام ترمینولوژی منیجمنت، ترمینوگرافی رو تبدیل کردن به ترمینولوژی منیجمنت، و این ترمینولوژی منیجمنت خودش اهمیت بسیار بسیار زیادی داره. کتاب ها راجبش نوشته، هند بوک آف ترمینولوژی منیجمنت. وقتی میبینیم، وقتی کتاب رو میخونیم، میبینیم که بیشتر اولا اینو خدمتتون عرض بکنم، فکر نکنیم که کتاب‌های اصطلاح شناسی یه چیز بسیار عجیبی در این رشته هستش. هم که نیاز بنیاد و جغرافیا بنیاده، هیچ کتاب اصطلاح شناسی رو شما نمیبینید که به تنهایی مفید باشه یا قابلیت ترجمه خوب داشته باشه. یک کتاب از اصطلاح شناسی ترجمه شده در ایران که آقای عزیزی ترجمه کرده، میبینیم بسیاری که مال همین فلبر هستش، کتاب مهمی هم هستش در تاریخ علم اصطلاح شناسی، اما میبینیم که کاربردهای یعنی بسیاری از بخشای این کتاب هم آدمو خسته میکنه، هم ترجمهش حالا حتی اگر خوب باشه به درد یک خوانش جدید از اصطلاح شناسی نمیخوره. تصور من اینه که در آینده اصطلاح شناسی ایران، اگر ما بخوایم مکتب داشته باشیم، اگر ما بخوایم رویکرد نوین نظری داشته باشیم، اگر ما بخوایم فراتر از آنچه که فرهنگستان تاکنون در واقع در سالهای گذشته و باید این مسیر رو تاریخی رو میرفت و نرفته و اشکالی هم که داشته اینی که انقطاع تاریخی بین فرهنگستان‌های اول و دوم و سوم و تمایز روش شناسی کار اصطلاح شناسی ترمینالوجی ورک بین این سه تا فرهنگستان وجود داشته، ما باید از ابعاد نظری عبور کنیم و این ابعاد نظری فقط باید با در واقع مراجعه به دستاوردهای کشورهایی باشه که هم اصطلاح شناسی دو زبانه دارن یا چند زبانه دارن و هم به اصطلاح شناسی به ابعاد نظری اصطلاح شناسی هم اهمیت میدن، هم به ابعاد اجتماعی اصطلاح شناسی. امروزه اصطلاح شناسی ما سازمانی رو داریم به نام اینفوترم، آقای گالینسکی در دوستان در کارگاه آقای گالینسکی حضور داشتن، ملاحظه کردیم، بسیاری از دوستان ملاحظه کردن که اصطلاح شناسی در واقع اینفوترمی یه شرکته، تبدیل شده یه بخش خصوصی، خدمات ارائه میده. در فنلاند مرکز اصطلاح شناسی فنلاند میگه امروزه با حدود 80 تا سازمان نهاد در حال چیزه، در حال خدمات دهی به 80 تا سازمان هست. بررسی دستاوردهای کشورهای دیگه در حوزه اصطلاح شناسی و تجربه های فعلی و گذشته آن کشورها به ما کمک میکنه که تجربه خودمون رو شکل بدیم. مشکلی که بنده در اصطلاح شناسی امروز ایران میبینم اینه که هنوز تبیین نکردیم جایگاه واژه‌گزینی در اصطلاح شناسی چیه. هنوز مخالفانی برای لفظ اصطلاح شناسی و علم اصطلاح شناسی وجود دارن. هنوز گفته میشه که آقا ما اصلا نیازی به این کارهایی که غربی‌ها کردن نداریم و هنوز به رسمیت نشناخته شده توسط برخی از واژه‌سازهای کلاسیک بنده عرض میکنم. همونطور که میگن مخالفین وفادار بوستر، موافقین وفادار بوستر، مخالفین میانه روی بوستر و موافقین در واقع مخالفین تند روی بوستر، در اینجا هم همین وجود داره. در کشور ما هم مخالفین اصطلاح شناسی میان رو و تند رو و وفادار وجود داره، هم واژه‌گزینی، یعنی این چالش بین واژه‌گزینی و چیز به دست، این چالش باید این مراحل رو بگذرونه. مقاله ها توسط دانشجویان، پژوهشگرانی که در حوزه زبان علم کار میکنن زیاد بشه، هم‌اندیشی ها، نشست های یک روزه، شرکت در نشست های بین المللی اصطلاح شناسی. من تجربه اگه برسم تجربه فرانسه و کبک رو خدمتتون عرض بکنم، ببینید که اونها فکر نکنیم که مثلا از قرن 16 هم شروع کردن، خیلی. فرانسه 1966 با دستور ژنرال دوگل اولین نهادی که به اصطلاح شناسی رسما برداشت، 1966، 1971، 1973، 1984، 1996، 2007، 2000، اینها حوادثی هستن که در اصطلاح شناسی فرانسه رخ داده، اما با نگاه دیگه. در کبک همینطور، در کبک 1961 آغاز تحولات، در کبک گفته میشه، کابره میگه که سه نوع نگرش کلی در اصطلاح شناسی وجود داره. یکی نگرش زبان شناختی یکی نگرش حالا بهش میرسیم، من دومیشو یادم رفت ولی سومیشو میگم، نگرش ترجمه به اصطلاح شناسی، یعنی روی کرده ترجمه به اصطلاح شناسی. ما در
برنامه‌ریزی زبان،
بله بله، نگرش برنامه‌ریزی زبان، یعنی این سه تا نگرش، نگرش های در واقع این سه نگرشی که خیلی متشکرم، این سه نگرش در کشورهای مختلف در واقع به منصه ظهور رسیدن. اما ما میبینیم که دانشجویان حوزه های مترجمی ما متاسفانه این واحدها براشون برگزار نشده. با اصطلاح شناسی، آنچه که اصطلاح شناسی مدرن روز جهان هستش، آشنا نیستند. در دپارتمان های زبان ها در تمام زبان های ایران واحد درسی به نام اصطلاح شناسی میگن، گاهی اوقات واحد های درسی به نام زبان علم، زبان نمیدونم چی چی فنی، سری واحد های گذرونده میشه. اما اینها با نگاه دقیق اصطلاح شناسی 1930 به بعد نیستش متاسفانه. و بارها با خدمت آقای دکتر عطاریان وقتی صحبت میکنیم به این صرافت همه افتادن که بله، ما نیازمند این هستیم که در گروه های مترجمی تعریف دقیقی از لفظ زبان، ترجمه در زبان علم، ترجمه زبان های تخصصی و لفظ اصطلاح شناسی تبیین بشه. حالا در چه واحدی، به هر حال بستگی داره به گرایش اون رشته، یعنی اون زبان، اون دانشگاه، اون گروه و اون افرادی که در واقع دارن درس میدن. اما به سیاست‌گذاری نیازمندیم. آنچه که ما در سیاست‌گذاری، در مطالعه دستاوردهای اصطلاح شناسی قرن بیستم باید بهش توجه بکنیم این هستش که از تا جایی که بنده مطالعه کردم، اصطلاح شناسان برای تمام مسائل ریز در بسیاری از کشورها اصول و ضوابط نوشتن. ببینید یه مثالی خدمتتون عرض میکنم، بعد چون همیشه واژه ها توی ذهنمون هست، تو گروه های مختلف کار میکنیم، اخیراً یه لفظی در اومده به ویدینگ پلنر. بنده خدمتشون در داشتن توضیح میدادن دوستمون که در حوزه عمومی این لفظ رو ما میخواستیم براش واژه‌ای انتخاب بکنیم، انسان هایی هستن، اشخاصی هستن که قبلاً این مراسم عروسی برگزار میکردن و الان سال هاست، حدود 20 سال 30 سال نمیدونم چند ساله که افرادی هستن که شغلشون برگزاری مراسم عروسی است. اما واژه تشخص، میخوان از طریق تشخص واژگانی انگلیسی پول بیشتری در بیارن، چه تبهکارانه است چه نیست، این یک واقعیت زبانی. ویدینگ پلنر، بنده وقتی اونجا گفتن که اینا هستن گفتم ناز بشن همشون دیگه، چیز دیگه یادم نمیتونه بگه که خانم یا آقا چیز میزنه، در واقع آگهی میزنه که بنده ویدینگ پلنر هستم، برگزار کننده مراسم عروسی شما نیستن بلکه ویدینگ پلنر هستن. خب حتی برای این مسئله عرض بنده این نیست که این کار خوبه یا بده، اون کاری که اون کرده خوبه بده، چه در اصطلاح شناسی چه در زبان شناسی ما باید توصیفگر باشیم. حالا اگر از دید نظری نگاه کنیم، عرض بنده اینه که کجا من باید به اون لفظی که اون آدم از روی سودجویی داره میسازه و باب میکنه، من کجا باید بهش رسمیت ببخشم؟ آیا باید بهش رسمیت ببخشم؟ اگر فرهنگستان برای این لفظ واژه‌ای بسازه، به این جماعت رسمیت بخشید. اگر نسازه، اینا گسترشش میده. این هاست که غربی ها رفتن اصول و ضوابط میمیسن برای هر چیزی. در 1978، حالا من اینو خدمتون عرض میکنم اگه برسیم، در 1978 فکر کنم در کانادا میان چارچوب هایی برای، در کبک چارچوب هایی برای یک در واقع مرکز نهاد ملی زبان فرانسه Office de la langue française, یا Office québécois de la langue française, مرکز ملی نهاد زبان فرانسه، میاد یه دستورالعملی یا دستینه‌ای برای شیوه های قرضگیری از زبان های دیگر می‌نویسه. خب شیوه های قرضگیری، اینکه ما چگونه قرض بگیریم حتی. و یکی از مسائل مشکلاتی که ما امروز داریم اینه که برای همه چیز نیازمنده به داشتن اصول ضوابط هست. امروز در فرهنگستان هم به این صرافت افتادیم، من شاهد هستم. رایانشی شدن شیوه های کار اصطلاح شناسی از کاغذ به سمت رایانه، رفتن به سمت نوشتن اصول و ضوابطی برای نام های تجاری، رفتن به سمت نوشتن اصول و ضوابطی برای شیوه های کاربست گویش های یا سازند های گویشی در زبان علمی فارسی و چیزهای شبیه این، چیزهایی که ما سالهاست باید زودتر از اینها باید بشنسیم. و امروزه من فکر میکنم که فرهنگستان باید دیگه، حالا نزدیک حدود 50,000 تا واژه ساخته، حدود 70 تا یک زمانی حدود 71 گروه تخصصی در امروز، حتی همین امروز که بنده دارم خدمتتون صحبت میکنم، گروه قهوه پژوهی مثلا داریم که آدما خوششون میاد این اسمو میشنون، ببینیم اونجا چیکار میکنن، وقتی میان شورا قهوه با خودشون میارن، نمیدونم فلان میکنن، گروه چه میدونم خوردگی داریم، گروه نمیدونم چه داریم. همین اتفاقا در فرانسه هم افتاده، مثلا گروه مثلا کمیسیون بازنشستگی داریم در فرانسه، کمیسیون با الفاظ بازنشستگی، ببینید یعنی اونا هم به این صرافت میان. امروزه دیگه علم، امروزه میگن STI، Science, Technology and Industry، همه چیز، تمام اون چیزهایی که شبکه‌های اجتماعی و فناوری‌های نوین میارن تو زندگی ما، باید براش اصول و ضوابط داشته باشیم. چه کار بکنیم، چه کار نکنیم، کی بریم، کی نریم، کی واجب سازیم، کی واجب نسازیم، تا کجا پیش بریم. و اینها خیلی، و خود همین تبیین مرزهای واژه‌های عمومی، آیا ما چیزی به نام واژه عمومی داریم در زبان علم فارسی یا در زبان علم مثلا داریم، در زبان‌های دیگر داریم؟ واژه عمومی چیه؟ تعریف واژه عمومی چیه؟ واژه عمومی علمی منظورم ها، یعنی واژه‌ای که متعلق به هیچ گروه علمی نباشه، آیا ما داریم؟ این چیزی که گفتم عرض کردم خدمتتون به نام ودینگ پلنر، نمیتونم من براش یک گروه بسازم، گروه عروسی‌های مثلا نازنازی چه میدونم یا چیزای شبیه این. بنابراین نیازمند این هستیم که به اصناف برسیم، واژه های اصناف، واژه های در واقع چیزی که فرهنگستان در واقع خیلی هم تقریبا باز عمل میکنه. فرهنگستان هر گروه یا صنفی تقاضای تشکیل واژه یا انجمنی تقاضای تشکیل بده قبول میکنه، هرچند که من شخصا موافق تشکیل هر گروهی نیستم، معتقد نیستم که اگر گروه مواد متالورژی داریم گروه خوردگی هم باید تشکیل بشه، اما در واقع دستاندرکاران معتقدن نه، گروه خوردگی یه سری آدم های حرف مهندس های توی دستشون تو کار هستش، ولی مثلا متالورژی ها کسایی هستن که شاید یه ذره ابعاد نظری دانشگاهی روش کار کردن. خب این چیزا هم داره، یعنی ما هنوز در مرحله آزمون خطا هستیم در اصطلاح شناسی ایران، در واژه‌گزینی ایران در اصطلاح شناسی. و حالا من نمیدونم خانم دکتر چقدر دیگه، من فکر می‌کنم یک 10 دقیقه دیگه میتونم صحبت کنم اگر اجازه بفرمایید. از مکتب مسکو کمی سخن میگم و مکتب پراگ، تفاوتش با مکتب تقریبا میشه گفت بسیاری از اصول مثلا اصل استانداردسازی مکتب وین رو پذیرفته. مسئله استانداردسازی منظورم تناظر یک به یک اصطلاح و مفهوم هستش، یا استانداردسازی زبان علم براشون خیلی مهم هستش، اما به اهمیت بافت و گفتمان در تفاوتش با مکتب وین اینه که بافت و گفتمان در مکتب مسکو بیشتر در واقع مهمتر تلقی میشه و نقش شناختی اصطلاحات. حتی امروزه میگن آنچه که مفهوم شناسی به ابعاد شناختی و به ابعاد زبان شناختی مفهومی برمیگرده در در اصطلاح شناسی روسیه مطرح میشه. لوته، چاپلیگین و درزن از در واقع اصطلاح شناسان مهم مکتب مسکو هستند. چارچوب های نظریه مکتب مسکو رو بنده خدمتون عرض میکنم. اهمیت مفهوم و نظام مفهومی در این رویکرد، تمایز گذاری اصطلاحات یعنی تفاوت اصطلاحات و نامگان ها، و در واقع تبیین جایگاه اصطلاح در نظام مفهومی، در نظر گرفتن اصطلاح شناسی به عنوان علمی مستقل، این براشون خیلی مهمه. ارتباط نظام مفهومی و نظام دانش هستش، برای همین نگاه هستی شناختی و نگاه شناختی دارن اصطلاح شناسای، و استانداردسازی اصطلاحات و مفاهیم در شرایط خاص شوروی آن روز که اتحاد جماهیر شوروی با در واقع جمهوری های غیر در واقع جمهوری هایی که زبان اولشون زبان روسی نبوده و شرایط چند زبانه آن روزه، و رویکردشون عمدتاً واژه بنیاد بوده یا اصطلاح بنیاد بوده یا بنیان بوده، برای اینکه خب دلایل خاص خودش داره. اما مکتب پراگ هم همونطور خدمتون عرض کردم فقط از نقش های به عنوان نقش حرفه‌ای خدمتون عرض میکنم، نقش زبان نظامی نقشمنده، این در آثار یاکوبسن، تروبسکای و سایرین مطرح شده. اما نقش حرفه‌ای زبان یا سبک حرفه‌ای در مکتب اصطلاح شناسی پراگ مطرح میشه. به توصیف ساختگرا و نقشگرای زبان‌های تخصصی علاقه‌مندن. گرایش‌هاشون گرایش‌های زبان‌شناختیه، یعنی به نگاه سوسوری به زبان علم هم دارن، توجه دارن به مفاهیم سوسوری در اصطلاح شناسی، همونطور که خود مکتب وین هم به مفاهیم سوسوری خیلی توجه داشته. ووستر به خوبی سوسور رو می‌شناخته، به خوبی دستاوردهای سوسور رو استفاده کرده، مثلث داشته ووستر، مثلث در واقع نشانه شناختی داشته، و به استانداردسازی هم از ابعاد بین‌المللیش اهمیت داشته براشون. پژوهش های صدا شناختی در فرهنگستان علوم چک و بنیاد زبان های چک انجام میشه امروز. اصطلاح شناسان مهمشون هم در واقع دروتز معروف ترینشون هستش، هاورانک و هورچکی و رادنی، در واقع اصطلاح شناس های مهمی هستن که در مکتب پراگ بودن و هستن. دوره دوم یا دوره 1960 تا 1975 ما میبینیم دوره بسیار مهم در کشورهای مختلفه. این دوره یه دوره‌ایه که همه تصمیم گرفتن وارد حوزه اصطلاح شناسی یا برنامه ریزی زبان بشن، که امروزه ما اون چیزی که معتقدیم که برنامه ریزی اصطلاح شناسی و در واقع دانشجویان در این حوزه ها تست گرفتن، کتاب نوشتن، و کتابی که آقای زرنخی Toward the Systemic Model for Terminology Planning، این Terminology Planningی که در واقع آقای زرنخی در پایان نامه دکتریشون که بعدن کتاب شده آوردن، به کتاب بسیار بسیار مهم و خوبی هستش، در واقع این ادامه همون برنامه ریزی زبانه. شما دانشجویان اصطلاح شناسی یا بسیاری از دانشجویان زبان شناسی یا فارغ التحصیلان زبان شناسی برنامه ریزی زبان رو در جامعه شناسی زبان مطالعه فهمیدین یا بررسی کردین یا تحقیق کردین یا پژوهش کردین، اما آن چیزی که به برنامه ریزی اصطلاح شناسی ربط داره با استفاده از دستاوردهای جامعه شناسی زبان یا زبان شناسی اجتماعی هستش، اما با نگاهی عمیق‌تر به شیوه های کار اصطلاح شناسی و شیوه های تثبیت مراحل مختلف کار اصطلاح شناسی، که خودش در واقع موضوع یک مقاله، یک کتاب، پایان نامه یا سخنرانی دیگر میتونه باشه. اما من کمی از تجربه فرانسه خدمتتون عرض می‌کنم. عرض کردم خدمتتون به دستور ژنرال دوگل 1966 کمیته عالی دفاع و گسترش زبان فرانسه اتفاق افتاده. اما قبلش چی کار می‌کردن؟ 1954 واژه‌ای برای رایانه گذاشتم به نام اقدینتا، که ما هم از همون رایانه رو گرفتیم. اقدینتا به معنای رایانه، از مصدر رایانتن به معنی مرتب منظم کردن، با نگاهی به اوردیناتور فرانسوی ها بوده، افرادی که از در واقع استادانی که از فرانسوی دوم این کار کرده بودن در اون زمان در 1349-56 در واقع نگاه به زبان فرانسه داشتن. 1954 آی بی ام میخواد برای لفظی که به نام کامپیوتر هستش در زبان انگلیسی، در زبان انگلیسی متناظرش رو در زبان فرانسه بذاره. سه تا راه حل داشتن، یکی این که کامپیوتر رو بپذیرن، یا این که کامپیوتر رو با سازند وندی زبان فرانسه بکننش کامپیوتر، یا به توسع معنایی و ارتقاء معنایی روی بیارن و کلکولاتور رو که معنی حسابگر رو در واقع ماشین حساب بود رو ارتقاء بدن، تبدیلش بکنن به چیز، یا این که واژه جدید بسازن. آی بی ام فرانسه در 1954 اون موقع متولی نداشته. میبینین که آی بی ام متولی ساخته همین واژه بوده. آی بی ام از ژاک پیغه، استاد زبانشناسی و فیلولوژی و ادیان دانشگاه فرانسه، دانشگاه پاریس، تقاضا میکنه که واژه‌ای براشون بسازن. پیغه چون پیشینه ادیان داشته، از این متن مذهبی این جمله رو پیدا میکنه در یک مثل: دیو، خداوند، گراند اوردیناتور دو موند، بزرگترین رایانشگر بزرگ هستی جهان. این اوردیناتور رو استخراج میکنه و برای پیشنهاد میکنه با آی بی ام، و اوردیناتور در واقع به عنوان معادل کامپیوتر در فرانسه جا میفته، به شدت هم مورد اقبال قرار میگیره در همون زمان، و به راحتی میبینید که امروزه اوردیناتور به عنوان معادله. هرچند که باز این معنای ضمنی هم داشته، اوردیناتور به کشیشانی گفته میشده در عصر قدیم که به محاسبه ساعت دقیق عید پاک میپرداختن، به اونها هم گفته میشده اوردیناتور. بنابراین این لفظ هم با معنای اصلی هم با معنای ضمنی کاربرد داشته. بعد شورای مشورتی بین المللی زبان فرانسه 1968، هر کدوم از اینا وظایفی در تاریخ خودشون داشتن. یه اتفاقی در اصطلاح شناسی فرانسه خیلی عجیب هستش، تغییر نام سازمان هاست. بسیار تغییر نام داشتن، یک سازمان تبدیل می شده با تغییرات چیز. در 1970 کمیسیون های وزارتخانه‌ای اصطلاح شناسی که خیلی به نظر من دستاورد بزرگی بوده، و ای کاش ما هم در ایران این رو راه بندازیم و جریان بدیم که هر وزارتخونه‌ای متناسب با حوزه‌هایی که داره کار می‌کنه و متناسب با دستاوردها و فناوری‌های جدید خودش یک کمیسیون اصطلاح شناسی داشته باشه. کمیسیون‌های امروز اصطلاح شناسی که در فرانسه دارن شکل می‌گیرن، امروز در واقع کار دارن می‌کنن، از حدود 20 نفر آدم تشکیل میشه هر کمیسیون، که در کمیسیون های بین وزارتخانه‌ای هستن که هنوز هم هستن اما اسمشون عوض شده. در این کمیسیون ها نماینده ای از فرهنگستان فرانسه است. البته این هم خدمتتون میگم، فرهنگستان فرانسه هیچ نقشی در مستقیمی در واژه‌سازی نداره. یه سازمانی هست به نام دلگاسیون ژنرال ا لا لانگ فرانسز که بعداً شد ایولانگ دو فرانس هم بهش اضافه شد، زبانهای فرانسه و زبانهای فرانسوی در واقع. این کمیسیون ها درش اصطلاح شناس هست جدا، زبان شناس هست جدا، متخصص موضوعی هست جدا، نماینده فرهنگستان هست جدا، نویسنده هم هست در این امروز، حتی یک نویسنده هم هست. من گاهی اوقات وقتی آقای استاد مرادی کرمانی رو در شوراهای واژه‌گزینی میبینم، میگم چقدر جای امثال آقای استاد مرادی کرمانی، کاش که امثال ایشون بیشتر بود. اینکه نگاه و شبی که یک نویسنده به واژه داره نگاه خیلی خاصی هستش. معتقدم که نویسنده ها باید به صورت نظاممند و سیستماتیک در حوزه واژه‌سازی علمی، همونطور که ویکتور هوگو واژه‌ساز بسیار قوی بود، همونطور که ژیل دولوز فیلسوف واژه‌ساز بسیار قوی بود. بعدها کمیته عالی زبان فرانسه، کمیساریای کل زبان فرانسه، نمایندگی همگانی زبان فرانسه، کمیسیون همگانی اصطلاح‌شناسی و نوواژه‌سازی و نمایندگی همگانی زبان فرانسه و زبان‌های فرانسه تأسیس میشه که این نمایندگی در واقع همگانی که بنده عرض میکنم یا در واقع ترجمه من هستش، در واقع ترجمه دلگاسیون جنرال هستش. عمدن من اینو گذاشتم، میتونستم بگم نمایندگی عام، نمایندگی عمومی، نمایندگی حالا هر چیز دیگه که میشد گفت، اما موضوع مهمتر از این هستش. موضوع اینه که این دلگاسیون اول بوده دلگاسیون جنرال اللانگ فرانسز، بعد بهش اضافه کردم و زبانهای فرانسه، زبان فرانسوی و زبانهای فرانسه. یعنی دیدن در برنامه ریزی زبان بخشی از واژه‌سازی علمی که به وضعیت زبان علم در سرزمین فرانسه بوده نپرداخته، و بعدها این نام رو اضافه میکنم و مسئولیت هایی برای این نام. تغییرات بسیار زیادی در نام های نهادهای مربوط به چیز بوده و من باز هم از مکتب، حالا از مکتب کبک حرف میزنم خدمتون، فکر میکنم نرسم اینو تموم بکنم، فقط اینو خدمتون عرض میکنم که مهمترین نهادی که در کانادا در واقع 1961 شروع به کار کرد همین افیس دو لانگ فرانسز بوده که بعدها تغییر نام میده به نام افیس کبکواز دو لانگ فرانسز. ژان کلود کوربی اصطلاح شناس بسیار معروفیه در فرانسه، در جهان و در حوزه اصطلاح شناسی ترجمه بنیاد و برنامه ریزی زبان، برنامه ریزی اصطلاح شناسی در واقع. قانونهای بسیاری گذرونده شد. ابتدا این قانون گذرونده شد که زبان فرانسه و زبان انگلیسی زبان رسمی کبک باید باشه، بعدها به دلایل مختلف زبان فرانسه فقط زبان رسمیه، به دلیل اینکه می‌دیدم که زبان انگلیسی نمیتونه، زبان فرانسه نمیتونه، کسایی که کار به زبان فرانسه می‌کردن حقوق کمتری می‌گرفتن، و با گزارش‌هایی که نهادهای مرتبط به وضعیت فضای زبانی کبک در برنامه‌ریزی زبان و فضای زبان علم با گزارش‌هایی که مطرح کردن به این نتیجه رسیدن که در واقع 1974 درباره زبان فرانسه زبان رسمی کبک است و شرکت‌ها و نهادهایی که با دولت مبادله دارن موظفن برنامه فرانسوی سازی را اعمال کنند. امروزه شرکت‌هایی که بهتر فرانسیزاسیون رو در کبک انجام میدن جایزه دریافت میکنن. ای کاش ما هم در ایران جایزه ای داشته باشیم برای شرکت‌هایی که عمدتاً اصلا به زبان خودشون فکر نمی‌کنن. حالا چه برسه به این که به زبان فارسی اصلا فکر کنن، اصلا به زبان فارسی فکر، اصلا به زبان البته شاید به زبان انگلیسی هم خیلی فکر نکنن، فقط حرف بزنن، ولی به مسئله زبان، اهمیت مسئله زبان و جایگاه زبان در مبادلات گفته میشه که این آمار من در واقع در سخنرانی شنیدم از آقای دکتر منصوری که مثلا شرکت بزرگی در امریکا با در واقع با پرداختن به مسائل اصطلاح شناسی حدود 20% به سود کلی سالیانش اضافه میکنه. خب پس اینا مسائل خیلی در واقع اصطلاح شناسی امروز با آموزش سر و کار داره، با مستندسازی سر و کار داره، با ارتقاء علم سر و کار داره، با ارتقاء صنعت سر و کار داره. اصطلاح شناسی یعنی این که شما زبان علم بومی داشته باشید. این زبان علم بومی توانایی یک کشور رو در مبادلات علمی و ارتباطات علمی جهانی بالا میبره به هر صورتی که باشه. گفته میشه که زبان علم، حتی زبان تأثیر شناختی زبان مادری بر زبان دوم علم هم اتفاق افتاده. من فکر میکنم که باید از دو تا دوره دیگه هم صحبت کنم، اما فکر میکنم که نرسیم. دوره سومی وجود داره که این دوره، دوره رویکردهای نوین اصطلاح شناسی، من فقط به صورت خلاصه خدمتتون عرض میکنم، تمام رویکردهای نوین، تمام رویکردهای نوین اصطلاح شناسی که مرحله شکوفایی من اسمشو گذاشتم و توسعه برنامه‌ریزی زبان هستش، تمام رویکردهای نوین در این دوره اتفاق میفتن، چه مخالفت ها چه موافقت ها. ما در واقع نظریه عمومی اصطلاح شناسی بوستر رو داریم و نظریه گسترده عمومی اصطلاح شناسی رو که بسیاری از اصلهای مکتب وین رو اصلاح میکنه، کمی به ترادف میپردازه، معتقد میشه کمی که میشه از درجاتی از ترادف استفاده کرد، دیگه حتما نباید، پولیسمی و ترادف جزی از ذات زبان هستن، معتقد میشه که فقط به واژه به صورت سلسله مراتبی نباید پرداخت، معتقد میشه که در به حوزه گفتار نیست در زبان علم باید پرداخت و چیزهای دیگری شبیه این. در حالا بر مرحله شکوفایی رویکردهای نوین، اعم از سوسیو ترمینولوژی، اصطلاح شناسی اجتماعی، اصطلاح شناسی ارتباطی که کابره بنا میگذارد، اصطلاح شناسی شناختی اجتماعی تمرمن، اصطلاح شناسی فرهنگی کیدیری، اصطلاح شناسی رایانشی و رویکرد شناختی به اصطلاح شناسی گسترش پیدا میکنه و تمام اینها بر اساس 5 تا اصل مکتب وین هستش که در حالا جایگاه دیگه مورد مطالعه قرار میگیره. اما نهادهای خاصی در کشورهای مختلف در دانمارک، فنلاند، ایسلند، نروژ، سوئد هستن که به امر اصطلاح شناسی در شمال اروپا میپردازن. اینو من خدمتتون میخواستم عرض کنم که کابره سه تا گرایشه، یکی زبانشناسی اصطلاح شناختی، یکی برنامه ریزی زبان و برنامه ریزی اصطلاح شناسی و یکی گرایش ترجمه در نظر میگیره. اما لورن و پیشت سه بود نظری در تحولات اصطلاح شناسی و نقاط مختلف دنیا قائل میشن. میگن در روسیه اصطلاح شناسی مفهوم بنیان شناختی و زبانشناختیه، اصطلاح شناسی اجتماعی یعنی توجه به ابعاد اجتماعی زبان علم در کشورهای فرانسه زبان و زبانهای رومیایی اتفاق میفته و در مکتب وین هنوز در کشورهای آلمانی زبان و در واقع کشورهایی که بخشیش آلمانی هستن مکتب غالبی هستش. اما در مرحله آخر که مرحله افقهای باز هستش و به صنعت زبان رسیدیم، ما انجمن اروپایی اصطلاح شناسی رو داریم امروزه. انجمن بسیار مهمی هست این انجمن که از سال 2002 در واقع نشست های سالیانه و دو سالانه میذاره. در این نشست ها گزارش های مهمی در واقع حدود 120 نهاد بین المللی از کشورهای مختلف امروزه با انجمن اروپایی اصطلاح شناسی در واقع در حال همکاری هستن و در یکی از گزارش‌هاشون من این رو دیدم که بد نیست که خدمتتون بخونم. فعالیت‌های اصطلاح‌شناسی در جهان رو به افزایش است. حدود 20 سال پیش، 20 سال پیش خدمتتون فقط عرض می‌کنم، 20 سال پیش میگن نهادهای معدودی در حوزه اصطلاح‌شناسی درگیر بودن، اما امروزه صدها نهاد شناسایی شدن که یا منحصراً به فعالیت‌های اصطلاح‌شناسی مشغولن یا در کنار سایر وظایف به مسئله اصطلاحات علمی پردازند. به اینها میتوان کثرت مراکز تحقیقاتی، مدرسه های اصطلاح شناسی و مراکز دانشگاهی رو. امروزه اصطلاح شناسی به عنوان علم پذیرفته شده، دانشجو در سراسر دنیا تز دکتری میگذرونه، مراکز تحقیقاتی هست که بنده هم در دانشگاه لیون فرانسه به مرکز تحقیقات اصطلاح شناسی ترجمه همیشه سر می زدم و در واقع از دستاوردهاشون استفاده می کردم و هنوز هم باشون ارتباط دارم. در کشورهای مختلف دانشجوی دکتری مقاله ها، پایان نامه ها، هم‌اندیشی ها، نشست های سالیانه، نشست های دو سالانه و نشست های در واقع یک روزه اصطلاح شناسی در حال برگزاری هستش و فقط در کانادا یه چیز حدود 700 تا مقاله در یک دوره بازه خیلی کوتاه زمانی، حدود مثلا 7-8 سال 700 تا مقاله در حوزه اصطلاح شناسی چاپ شد. اینها میرسونه که در واقع نیاز واژه‌گزینی و اصطلاح شناسی امروز ایران کار نظریه. برای اینکه تا دستاورد نظری داشت نداشته باشیم، هیچ گونه دستاورد عملی ملموسی نخواهیم داشت، و تا به اصول و ضوابط برای هر بعدی، چه بعد اجتماعی، چه بعد نظری، چه بعد شناختی و چه بعد مفهوم شناختی اصطلاح شناسی پرداخته نشه، واژه‌گزینی در سطح واژه‌گزینی باقی خواهد ماند و یک کار در واقع روتین مفید باقی خواهد ماند. اما این که بتونه فراگیر بشه نیازمند به دستاوردهای در واقع نظری هستش. خیلی عذر میخوام، بنده میخواستم کوتاه‌تر باشه ولی نتونستم. خیلی خیلی ازتون عذرخواهی.
بسیار سپاسگزاریم از مطالب ارزشمند، دقیق و مفیدتون. حوزه اصطلاح شناسی چقدر ابعاد پیچیده فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی میتونه داشته باشه. ما در خدمت دوستان هستیم برای سوال. پیچیده یک رو بخش داریم.